الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که اگر ما شک کردیم که شارع ظنی اماره ای رو حجت قرار داده یا حجت قرار نداده در موارد شک در حجیت، اصل چیست؟ عرض کردیم آقایون فهمن اصل در حجیت عبارت است از قطع و عدم حجیت یا عدم حجیت. بعد برای این مدعا ادله رو اقامه کردن، یه دلیل رو در جلسه قبل مطرح کردیم، رسیدیم به دلیل دوم. دلیل دوم آن فرمودن که به هر حال ما ادله داریم که نهی میکنه از اتباع زن و غیر علم، مثل ولا تخف ما لیس لك به علم، یا مثل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب هر وقت ما شک میکنیم که شارع ظنی را حجت قرار داده یا حجت قرار نداده است، یعنی شک میکنیم که بر این ادله تخصیصی زائد وارد شده یا تخصیص زائدی وارد نشده، وقتی که شک در تخصیص بکنیم همیشه مرجع چیه؟ مرجع عموم دلیل عامه. مثلا به ما گفتن اکرم العلماء، میدونیم زید فاسق رو از اکرم العلماء خارج کردن، نمیدونیم امر هم از تحت اکرم العلماء خارج شده یا خارج نشده، شک در تخصیص زائد میکنیم. به چی تمسک میکنیم؟ به اکرم العلماء. خب اینجا اصل تمسک به اطلاقه، یعنی یه جوری اصل لفظیه. وقتی میگیم اصل در موارد شک در حجیت عدم حجیت است، یعنی وقتی تمسک میکنیم به ادله و اطلاقات و عمومات، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه عدم حجیت. یه بار دیگه پس عرض کنم، تمام موارد ظنونی که از سوی شارع معتبر شده در حقیقت تخصیص ادله نهی از عمل و اتباع به ظن است. پس ما یه ادله عام میداریم که نهی از عمل و اتباع ظنه، بعد اون ادله ای که میگه این ظنون معتبره داره اون ادله رو تخصیص میزنه. خب ما شک میکنیم که مثلا اجماع هم حجته یا اجماع حجت نیست. اگر اجماع حجت باشه، در حقیقت تخصیص ان الظن لا یغنی من الحق شیئا است، چون شک در تخصیص زائد داریم مرجع عموم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا است، پس دلالت میکنه بر عدم حجیت. این فرمایشی است که مطرح شده. ظاهرا این در کلام شیخ آیین نائینی به کلام شیخ اشکال میکنه. اشکالش اینه که حجیت زن به معنای جعل زن است علمن. ما گفتیم جعل طریقیت دیگه. پس وقتی شارع میگه زن حجت است، معنای حجیت زن اینه که من زن رو علم قرار دادم. وقتی زن رو علم قرار داده، ادله حجیت ظنون نسبتشون به ادله عدم حجیت ظنون نسبت حاکم و محکومه، یعنی اینها میشن حاکم، اون میشه محکوم. خب اینی که شما گفتید در موارد شک در تخصیص زائد مرجع عموم دلیله، این در رابطه تخصیص معنا داره، در رابطه حکومت معنا نداره. چرا در رابطه حکومت معنا نداره؟ چون اگر شما بخواد به عموم عام تمسک کنید، در حقیقت تمسک به عام است در شبهه مصداقیه، و تمسک به عام در شبهه مصداقیه ممنوع است. چجوری تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؟ اگر شارع اجماع رو حجت قرار بده، بنابر مبنای نائینی اجماع علم است یا ظن است؟ علم است. حجیت اجماع یعنی اجماع رو من علم قرار دادم، چون مبنای نائینی چی بود؟ گفت جعل علمیت و جعل طریقیت. پس اگر شارع فی الواقع اجماع رو حجت کرده باشه، اجماع رو علم قرار داده. خب وقتی اجماع رو علم قرار داده، من شک میکنم اجماع علم است یا علم نیست. شما میگی به ولا تقف و ما لیس لک بهی علم تمسک کن، ولا تقف و ما لیس لک بهی علم، میگه به غیر علم اعتنا نکن. ولی من احتمال میدم که اجماع علم باشه. اگه اجماع علم باشه دیگه من به عموم ولا تقف و ما لیس لک بهی علم نمیتونم تمسک کنم، چون تمسک به ولا تقف و ما لیس لک بهی علم برای اثبات بی اعتباری اجماع تمسک به عام است در شبهه مصداقیه عام، و تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام بل اتفاق جایز نیست. یعنی به ما گفتن اکرم العلماء، من نمیدونم زید عالم است یا عالم نیست، نمیتونم به اکرم العلماء تمسک کنم بگم زید رو حتما باید اکرام کنین، چون من اصلا نمیدونم عالمه یا عالم نیست. اکرم العلماء که نمیگه زید عالم است یا عالم نیست. پس مرحوم ناینی اشکالش اینه که تمسک به این عمومات تمسک به عام است در شبهه مصداقیه. البته این مبنای مرحوم ناینی، این مبنای مرحوم ناینی بر اساس اون چیزی است که ایشون انتخاب و اختیار کرد که گفت حجیت زن به معنای جعل علمیت و طریقیت. به خاطر این ایشون این استدلال رو درش مناقشه میکنه. آی خویی از مرحوم شیخ دفاع میکنه. نه، بنابر مبنای شیخ اشکال وارد نیست، اشکالش مبنایی مرحوم ناینی. بنابر مبنای مرحوم ناینی این اشکال هست، ولی بنابر مبنای مرحوم شیخ این اشکال نیست. ناینی چون میگه جعل علمیته، من احتمال میدم این دیگه اصلا زن نباشه، احتمال میدم علم باشه. ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، یه زن بی اعتباره، ولی من احتمال میدم علم باشه، پس به عموم ان الزن لا یغنی من الحق شیئا نمیتونم تمسک کنم. خب به این فرمایش ناینی دو تا اشکال عمده شده. حالا من اشکال آی خویی و آی صدر و بقیه رو همینطور خلاصه میکنم دیگه. دو تا اشکال عمده به فرمایش مرحوم ناینی شده. یه اشکال اینه که آی صدر میفرمایند که به نظر ما در موارد حاکم و محکوم هم اگر شک در حکومت کردیم میتونیم به دلیل محکوم بازم تمسک کنیم. پس اشکال اول، چون آقای ناینی گفت چون ما شک در حکومت میکنیم به دلیل محکوم نمیتونیم تمسک کنیم. دلیل محکوم در مثال ما چی بود؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. دلیل حاکم چی؟ اون دلیلی است که میگه اجماع معتبره. اون دلیلی که میگه اجماع معتبره حاکم است بر ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اگه ما شک در دلیل حاکم کردیم، یعنی حجیت اجماع کردیم، میتونیم به عموم دلیل محکوم تمسک کنیم یا نمیتونیم به عموم دلیل محکوم تمسک کنیم؟ آی صدر به عنوان یک کبرای کلی میگه همیشه ما وقتی که شک در دلیل حاکم کردیم میتونیم به عموم دلیل محکوم تمسک کنیم. به هر حال عموم دلیل محکوم مرجع از حتی در موارد شک در دلیل حاکم. پس اون کبرای ناینی رو من قبول ندارم. من معتقدم حتی در موارد شک در حکومت میشه به عموم دلیل محکوم تمسک کرد. آیه صد چرا اینو میگه؟ چون آیه صد میفهمن حکومت و تخصیص تفاوت در تعبیر دارن، تفاوت در واقع ندارن. ایشون میفهمن که حکومت هم خودش تخصیص فعل واقع، فقط تعبیرش فرق میکنه. شارع ممکنه بگه که اکرم العلماء مگر زید فاسق را، اگر اینو بگه شما میگه تخصیص گفت، اما میگه اکرم العلماء بعدم میگه زید لیس به عالم، اصلا زید عالم نیست، شما میگید این حکومته. آیه صد میفهمن خب این که بگه زید و اکرام نکن اکرم العلماء الا زیدن، یا اکرم العلماء و زید لیس به عالم، در واقع اومده زید رو از تحت اکرم العلماء خارج کرده دیگه. حالا گاهی وقتا به لسان الا زیدن، گاهی وقتا به لسان این که زید لیس به عالم. پس اینا تفاوتشون در تعبیر در حقیقت و واقعیت فرق نمی کنه. چه حکومت چه تخصیص، هر دو اخراج حکمیه، اخراج موضوعی نیست. یعنی ما از تحت حکم اومدیم خارجش کردیم، و الا زید که واقعا عالمه، تعبدن لیس به عالم. پس ایشون میخواد بفهمد چون اینها در تعبیر متفاوتن و در حقیقت متفاوت نیستن، از این جهت به نظر ما همیشه در موارد شک در دلیل حاکم مرجع دلیل محکومه. پس حرف شیخ درسته. نه دیگه، اون تخصیص نیست، توسعه است. ولی به هر حال واقعیتش اینه که من یه فردی رو اضافه کردم دیگه. یعنی ما اومدیم گفتیم این حکم اختصاص به علما نداشت، سادات هم حکم علما رو دارن. مثلا فرض کنید که اون عنوان عام ما شرفا بودن، که شریف اعم از عالم و سید بود. حالا ما در لسان خودمون گفته بودیم اکرم العلماء، بعد گفته بودیم که سادات هم علما هستند. پس در حقیقت اون موضوع اصلی ما اکرم شرفا مثلا بود در توسعه ایشون، این مد نظرشون. احتمال چی؟
احتمال تخصیص دادن اون عام به ما، یعنی که چون عموم عام بعضی میگن عمومش تعدیلی است دیگه، یعنی احتمال وجود مخصص هم شما نمیتونید توسط به عموم عام بکنید. اگر
احتمال وجود مخصص، خب ما همه جا احتمال وجود مخصص، کی میگه احتمال وجود مخصص نمیتونه تمسک کنه؟ شنیدین از کسی؟ چون ما همیشه که عام داریم احتمال وجود مخصص میدیم دیگه. حتما شیخ انصاری نیست، شیخ دیگه یه. چون شیخ انصاری که آدم با سوادی بوده فکر میکنم حتما عبارت یه چیز دیگه است. حالا شما دوباره مراجعه بفرمایید، و الا ما در عموم عام که همیشه داریم، مگر اطلاق عام رو داشتن میگفتن، اطلاق رو شاید میگفتن نه عموم عام، شاید اطلاق رو میگفتن. نمیدونم، به هر حال اون فرما شما رو نمیدونم چیه. آیه صد معتقدن دلیل حاکم و محکوم باید از یه مستر صادر بشه، خود ایشون تصریح میکنن. آیه صد میفهمن دلیل حاکم و محکوم از دو مستر نمیتونه باشه. یعنی مثلا شارع نمیتونه دلیل حاکم بر عقل و عقل دلیل حاکم بر شارع داشته باشه. نکنید مخصص بودن حکم عقل، تخصیص حکم عقل تخصیص بالمتصل دیگه، تخصیص بالمنفصل نیست. اگه قرار حکم عقل مخصص دلیل شرعی باشه، این تخصیصش باید بالمتصل دیگه، بالمنفصل که نیست. خب کل منفصل یعنی بدیهی یا غیر بدیهیه، ولی تخصیصش متصله. ما در حکم عقل که تخصیص منفصل نداریم، تخصیص متصل داریم. تخصیص متصل یعنی چی؟ یعنی زیق فمرکیه. تخصیص متصل به قول آخون، ما اصلا در موارد تخصیص متصل تسامن میگیم تخصیص. اینطوری نیست که اول شمول و توسعه‌ای باشه بعد اومدیم زیقش کردیم، از اول زیق فمرکیه است. پس ما در تخصیص متصل تسامحاً میگیم تخصیص، ولی از اول زیق عنوان کردیم تخصیص عقل. من شارع هیچ وقت حکم عقل رو نمیتونه تخصیص بزنه. حکم عقل ممکنه حکم شارع رو تخصیص بزنه به همین معنایی که عرض کردم، اما این معنا مهم بود، ولی شارع نمیتونه حکم عقل رو تخصیص بزنه. حکم عقل و شارع نمیتونه تخصیص بزنه. سر جاشه بعد. بعد آقای صد می فهمن الا این که حکومت میرزایی منظور باشه. میرزایی یعنی میرزای ناینی. ایشون میگن ما یه حکومتی تقریب کردیم اساسش وروده، که نائینی منظورش از حکومت وروده، اسمش رو گذاشتیم حکومت میرزایی. ایشون میگه منظور مگه حکومت میرزایی باشه که حرف نائینی درست باشه؟ خب حتما هم نائینی منظورش حکومت میرزایی بوده دیگه، حکومت کسی نبوده، حکومت خودش. فقط حرف آیه صد رو من دوباره بگم، آیه صد میفهمن اگر مرحوم نائینی نظرش ورود باشه، بله درسته، حرفش درسته. یعنی اشکالش به شیخ اشکال واردیه، اگه تعبیر به حکومت کرده ولی منظورش وروده. آیه صد میفهمد که نائینی گاهی وقتا تعبیر به حکومت میکنه ولی فلواقع ورود مد نظرشه. ما هم به این حکومت میگیم حکومت میرزایی، منظورمون از حکومت میرزایی یعنی تعبیر به حکومتی که میرزای نائینی میکنه، ولی واقعش هم ورود اراده میکنه. بله در موقع ورود حرف نائینی درسته و ما اگر ورود باشه حرف نائینی تمامه. خب دیگه من چی میفهمند؟ آیه نائینی در بیان گفت که قبح قابلا بیان، گفت اون لابیانیتی که در موضوع این قاعده عقلی است، اما از بیان وجدانی و بیان تعبدیه. حالا قبح عقاب بلا بیان هم همونه، ایشون گفت که قبح عقاب بلا بیان اما از بیان وجدانی است و اما از بیان تعبدی است، درسته؟ وقتی اما از بیان وجدانی است و بیان تعبدی، خب پس شارعه اومده گفته این بیان تعبدی میشه ورود. ولا تقف ما لیس لک به علم، علم اهم از علم وجدانی است و علم تعبدی است. لا تقف ما لیس لک به علم اهم از علم وجدانی و علم تعبدیه. خب وقتی اشاره میاد میگه این علم است، پس این مصداق حقیقی علم میشود دیگه. پس ما ولا تقف ما لیس لک به علم نمیتونیم تمسک کنیم. این تقریب مرحوم نائینی این تقریب وروده، ایشون میگه علمی که در آیه کریمه است اهم از علم وجدانی و تعبدی است. چون اهم از علم وجدانی و تعبدی است، شارع میاد میگه اجماع علم تعبدی است. خب وقتی اجماع میشه علم تعبدی، دیگه شما نمیتونی به ولا تخف ما لیس لک به علم تمسک کنی. اونم به یه تقریب دیگه جاری میشه. حالا من یه تقریب روشنشو دارم عرض میکنم که ولا تقف ما لیس لک به علم یعنی اهم از علم وجدانی و علم تعبدی. خب شارع میگه اجماع علم است، پس این ورود داره دیگه، شما باز به عموم ولا تقف نمیتونی تمسک کنی. خب این نکته آیه صد اینو، چون ما باید در حکومت و ورود و تخصیص بحث کنیم، دیگه من نسبت به کبراش اظهار نظر نمیکنم که واقعا در موارد شک در دلیل حاکم میتونیم به اطلاق یا عموم دلیل محکوم تمسک کنیم یا نمیتونیم تمسک کنیم. اینو اجازه بدید ما تو همون تعارض ادله که حکومت و ورود رو بحث میکنیم اونجا بحث کنیم. فقط خواستم بگم یه اشکال اینطوری آیه صدر کرده. یه اشکال دیگه یه هست که مشترکن آیه خویی و آیه صدر رو دیگران بر شیخ میکنن، و اون اینه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و یا ولا تخف ما لیس لک به علم، اینها اصلا حکم تکلیفی نیستن، اینها حکم ارشادی هن. لا تخف حکم تکلیفی نیست، لا تخف چیه؟ حکم ارشادیه. یعنی چه حکم ارشادیه؟ یعنی شارع داره همون چیزی رو میگه که عقل میگه. عقل چی میگفت؟ عقل میگفت که مادون علم بی اعتبار است. شارع میگه مادون علم بی اعتبار است. پس در حقیقت شارع داره ارشاد به حکم عقل میکنن. عقل میگفت مادون علم بی اعتبار است، شارع میگه مادون علم بی اعتبار است. خب پس ان الظن لا یغنی من الحق شیئا حرف تازه‌ای نیست دیگه، همون حکم عقل رو شارع هم داره تکرار میکنه. پس همونی که عقل گفت شارع هم داره همونو میگه. خب اگر ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ارشاد به حکم عقل باشه، آیا دلیل حجیت تخصیص ان الظن لا یغنی من الحق شیئا است؟ تخصیص نیست، چون اگه تخصیص باشه میشه تخصیص در حکم عقل. یعنی عقل میگوید زن بی اعتبار است، شارع میگه که بله زن بی اعتبار است الا این زن. پس چون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یه حکم ارشادی نه یه حکم تکلیفی، تخصیص در ارتباط با او بی‌معناست. معنا نداره که بگیم تخصیص خورده، درسته؟ پس ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تخصیص وجود نداره. شیخ گفت در موارد شک در تخصیص ما به عموم مراجعه میکنیم، اینجا میگن ما اصلا شک در تخصیص نمیدهیم که به عموم مراجعه کنیم، چون حکم حکم ارشادی و حکم مولوی نیست که تخصیص بخوره. اینطوری نیست که ما شک در تخصیص داشته باشیم که به عموم ان الظن مراجعه کنیم. ما اصلا احتمال تخصیص نمیدیم، چون تخصیص در حکم عقل بی‌معناست. از این جهت حرف شیخ نادرسته. پس این اشکال به شیخ وارده که ایشون گفت مرجع عموم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، در حالی که مرجع این نیست. ممکنه شما سوال کنید که خب پس دلیل حجیت زن چی میگه اگر تخصیص ان الظن نیست؟ چون آقایان گفتن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا چیه؟ میشه یه حکم ارشادی دیگه، درسته؟ وقتی میشه یه حکم ارشادی، تخصیص بردار نیست دیگه، چون حکم عقله. خب سوال شما اینه که پس ادله‌ای که اومده گفته زن حجته، پس چی میگه؟ میشه تخصیص ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، پس باید بشه تخصیص در حکم عقل، پس حرف شیخ میشه درست. یا باید بگید هیچ زنی حجت نیست، یا باید بگید تخصیص در حکم عقل هم معنا داره. چی جواب میدید شما؟ عقل میگه زن غیر معتبر لا یغنی من الحق شیئا، و زن معتبر، یا میگه کلن زن لا یغنی من الحق شیئا، میگه کلن زن بی اعتباره. خب این یه اشکال دیگه اساسا به شیخ، که اصلا این زن لا یغنی من الحق شیئا در امور اعتقادیه و شما در امور فقهی بهش استناد کردی، این اشکال مستقلیه. خب یعنی حجت نیست دیگه، یعنی خبر واحد رو اگر به یه چیزای زمیمه کنید که بشه قد، خوبه، ولی به تنهایی نه. نه خب یعنی چی خلاصه؟ لا یغنی من الحق، لا تخف ما لیس لک به علم، یعنی من به زن عمل کنم یا به زن عمل نکنم؟ یا آقا دست کنم بفرمون
اشکالی که تحصیل گفتید فره برای اینه که ما بگیم زن علم فقط منحصر در علم وجدانیه، اما اگر تعبدی بگیم این اشکال پیش نمیاد. نبگیم اون علم هم شامل علم وجدانی هم تعبدی میشه، پس تخصیص صورت نمیگیره، چون اشکال متفره برای اینه که شما بگید تخصیصه و اون تخصیص در حکم عقل اونم درست نیست، اما اگر ما علم رو اهم نزد
اینو گفتن آی حاجی. خب چی شد خلاصه؟ این نزدن نلایق نیمه نه حق شیعه هم
آیا او عدله میگه تخصیص نیست، یا حکومت یا ورود
میگه؟ به هر حال عقل میگه زن بی اعتباره، شاره هم در این نزدن نلایق نیمه نه حق شیعه میگه، منم هم همونو میگم که عقل میگه، ولی از این ورم باز اومده گفته خبر واحد زنی معتبره. خب این که خبر واحد زنی معتبره یعنی شاره تو اومدی تخصیص دادی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا عقل رو، ما هم که میگیم حکم عقل تخصیص بردار نیست. خب اگه حکم عقل تخصیص بردار است، پس باز حرف شیخ درسته که مرجع ان الظن لا یغنی من الحق شیئا است. اگه تخصیص بردار نیست، پس چطور خبر واحد زنی معتبر شده؟ خب حالا نائینی گفت نه، شاره که تخصیص نزد، اومد ورود قائل شد، گفت که لا تقف ما لیس لک بهی علم، چه علم وجدانی چه علم تعبدی، شاره هم گفت این هم علم تعبدی، ناینی اینطوری مسئله رو حل کرد. ولی عرض من اینه که بنابر مبنای خلاصه مرحوم شیخ چجوری حل میشه، غیر ناینی چجوری حل میشه؟ نه نگرفت. حالا اگر ارشادی هم بگیره مشکل نداره دیگه، چون اهم از علم وجدانی و تعبدیه. شارع هم میگه اگر علم نوجدانی داشتی نه تعبدی داشتی نباید دنبالش بری. میگه خب خبر واحد چی؟ میگه خب علم تعبدیه. آره دیگه، خب خود ناینی من همینو عرض کردم در قبه عقاب بلا بیان، هم میگه بلا بیان وجدانی و بلا بیان تعبدی. که وارد دیگه، حکومت نیست، ورود میشه. یعنی اگه ما گفتیم اهم از علم وجدانی و تعبدی، این ورود دیگه، حکومت نیست. یعنی وقتی شارع میاد یه علم تعبدی میسازه وارده، درسته؟ نه تو ورود، اتفاقا ورود تعبده دیگه. ما در ورود میگیم یک فردی رو، یک فرد وجدانی به تعبد، یه فرد واقعی به تعبد. خصوصیت ورود همینه دیگه، اون فرد رو به تعبد میسازه. میشه چی میفهمه؟ من میخوام بگم اونهایی که به شیخ اشکال کردن که این حکم ارشادیه، در حقیقت این اشکالی که مطرح کردن سبب شد که خودشون با یه مشکل مواجه بشن. یعنی اگر این رو بخوان ارشادی بگیرن و این قابل جمع نیست الا بر مبنای ناینی، به خاطر این اشکال به شیخ اشکال واردی نیست. بسیار خوب، این در ارتباط با ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ولی همون نکته‌ای که دوستمون گفتن، بعضی از آن معتقدن اصلا تمام ادله عدم اعتبار و عدم حجیت زن مال اصول اعتقادیه و مال احکام فقهی نیست. به خاطر این شما نمیتونید به ادله عدم اعتبار زن تمسک کنید در مسائل فقهی. پس این ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ولا تخف ما لیس لك به علم، اینها اختصاص به امور اعتقادی داره و در ارتباط با امور شرعی قابل استناد نیست. من به ذهنم اومد که اگر حوصله بکنید همین ادله عدم حجیت زن رو بررسی کنیم، چون اینجا یه مسار اختلافه که اصلا ما از منظر شرع دلیلی بر بی‌اعتباری زن داریم یا دلیلی بر بی‌اعتباری زن نداریم، که اصلا زن بی‌اعتباره یا نه. الان همین ادعایی که من مطرح کردم، اولین سوال اینه که چرا شما میگید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا مال اصول اعتقادیه؟ چرا شما به عمومیت ان الظن لا یغنی من الحق شیئا تمسک نمیکنید؟ آقایون به چه قرینه میگن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا مال امور اعتقادیه؟ به سیاق آیه. میگن سیاق آیه در ارتباط با امور اعتقادی است، در ذیلش خداوند فرموده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب پس باید سیاق رو معتبر بدونن که بگن سیاق دلالت بر اختصاص به امور اعتقادی میکنه. چون یه وقت شما میخواد بگید امور اعتقادی رو هم شامل میشه، میخواد بگید امور اعتقادی در درجه اول اهمیته، یه وقت میخواد بگید اختصاص به امور اعتقادی داره. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، خب این که بگید اختصاص به امور اعتقادی داره به خاطر چی؟ به خاطر سیاق آیه است. خب سیاق هم که بعضی از شما آقایون اشکال میکنید و معتقدید که قرینه تام نیست. پس اونهایی که میگن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا مال امور اعتقادی است، یک دلیلشون سیاقه که خب سیاق اول بحثه. دلیل دومشون هم عبارت است از این که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ارشادی است. به این ارزن برسید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ارشادیه، ارشاد به حکم عقل. ما به حکم عقل که نگاه میکنیم میبینیم عقل میگه ظن در امور اعتقادی بی اعتباره، ولی عقل ما در ظن در امور فقهی رو بی اعتبار نمیداند. پس استدلال دوم اینه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ارشادیه، ارشاد به حکم عقله. به حکم عقل که مراجعه میکنیم میگه من ظن در امور اعتقادی رو بی اعتبار میدونم. میگیم ظن در امور فقهی چی؟ میگه نه من بی اعتبار نمیدونم، بلکه بعضی از موارد معتبر میدونم، مثل ظن علی الحکومه. پس عقل میگوید من ظن در امور اعتقادی رو بی اعتبار میدونم، اینم که ارشادی است. همیشه ما در احکام ارشادی باید به مرشدون الیهش مراجعه کنیم. ما همیشه در سعه و زیغ حکم ارشادی اگه موندیم باید برگردیم به حکم عقل، بگیم ایها العقل به نظر تو توسعه داره یا تزیغ داره؟ اگر عقل گفت توسعه داره توسعه میفهمیم، اگه گفت تزیغ داره تزیغ میفهمیم. پس آقایون که میفهمن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا دلالت بر امور اعتقادی میکنه، میگن به خاطر اینکه حکم عقل است، ارشادی است، و عقل میگه من فقط در امور اعتقادی میفهمم، در امور غیر اعتقادی نه، اتفاقا بعضی از مواقع من خودم هم زن رو معتبر میدونم. اینم دلیل دومی است که بهش استناد کردم. پس دلیل اول که گفتیم دلیل تمامی نبود که به سیاق بود، دلیل دوم حکم ارشادی بود، و عقل هم معتقده که من فقط در امور اعتقادی میگم بی اعتباره، در غیر امور اعتقادی نه. وحدت سیاق میان قرینیتش تام نیست، مانع ظهور نیست، خصوصا در قرآن. بعضی از آقایون نکنید سیاق دو تا بحث کلی داره، یه بحث اینه که اصلا سیاق قرینه تام هست یا قرینه تام نیست، یه بحث. بحث دوم اینه که بعضی از آقایون میفهمن ما سیاق در قرآن رو قبول نداریم، چون آیاتی از قرآن داریم که اصلا سیاقش به هم نمیخوره. انما یرید الله لیذهبنکم رس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یه دفعه در بین آیات زنان پیغمبر ما مواردی در قرآن داریم که اصلا سیاق وجود نداره. اگه قرار باشه سیاق در قرآن رو معتبر بدونیم، باید این آیات هم خلاصه بگیم در ارتباط با زنان پیغمبرم. پس بعضی ها نسبت به سیاق در قرآن مشکل دارن، میگن سیاق در قرآن به نظر ما معتبر نیست، چون خداوند متعال گاهی در لابلای آیات یه مباحثی رو گنجونده که با قبل و بعدش نمیسازه، سازگاری نداره. الیوم اکملت لکم دینکم، سیاق آیه رو اگه بخوای بگیری که معنا یه جور دیگه میشه. یه کمی هم دعوا سنی شیعه ها، یعنی چیز شیعیان رو سیاق حساسن، میگن نه ما سیاق در قرآن رو قبول نداریم، چون اگه بپذیریم آیات ولایت رو باید بگیم غیر قابل استناده. از این جهت با سیاق کمی مشکل داره.
یعنی برفرض که بپذیریم بازم قرآن نمیدونیم؟
چه چی؟
برفرض که سیاق هم قبول کنیم در قرآن قرآن نمیدونیم؟
کلن در این که سیاق قرینه هست یا قرینه نیست این محل بحثه، که خود سیاق یه قرینه هست یا نه. حالا من چون الان بحث سیاق ندارم که بخوام وارد بشم، ولی نکنید بعضی ها میگن سیاق اگه قرینه نباشه ما یسلح للقرینیه هست، یعنی صارف هست، مانع ظهور هست. بعضی ها میگن این مرحله از سیاق رو باید پذیرفت که مانع از ظهوره. خب اگه این نزن لا یغنی من الحق شیء در سیاق امور اعتقادی اومده، عمومیت رو از بین میبره، شمول رو از بین میبره. ما برای سیاق به اندازه انهدام ظهور قبولش داریم، ولی به اندازه ظهورساز قبولش نداریم. سیاق ظهور نمیسازه، ولی ظهور رو میتونه خراب کنه. بعضی هم قائلن که این مرحله رو ما برای سیاق میپذیریم. پس سیاق منهدم کننده یه ظهور هست، در حالی که سازنده هیچ ظهوری نیست، ولی خود سیاق محل بحثه. خب بعضی ها مثل علامه طباطبایی سیاق آیات رو کامل قبول دارن. البته سیاق میدونید سیاق یک آیه هست، سیاق آیات هست، اینم دو تا بحثه. یعنی با سیاق آیات یک مشکل مضاعف داره، چون بعضی ها معتقدن ترتیب آیات ضرورتاً ترتیب پیغمبر نیست، و از این جهت با سیاق آیات کلن مشکل دارن. سیاق یه آیه رو میپذیرن، سیاق آیات توالی آیات رو نمیپذیرن. میگن در یک آیه ما سیاق رو میپذیریم، چون به هر حال آیه تختی نشده، ولی اینکه دقیقا قبل آیه این بوده بعد آیه این بوده این محل تأمله، چون در ترتیب آیات مشکل دارم. ترتیب آیات تقریبا این مورد اتفاقی که ترتیب موجود ترتیب نزول نیست، یعنی به این ترتیبی که الان قرآن هست این ترتیب نزول آیات نیست که اول آیه شماره 1 بعد آیه شماره 2 بعد آیه شماره 3. تو این اتفاق دارن که ترتیب موجود در قرآن ترتیب نزول آیات نیست. اما عده‌ای مثل آقای خویی شدیداً طرفدار اینن که تنظیم این آیات با پیغمبر بوده و با غیر پیغمبر نبوده و از این جهت این سیاقش اعتبار داره، چون پیغمبر اینها رو منظم کردن از این جهت سیاق معتبره. بعضی میگن نه، بعد از پیغمبر این تنظیم صورت گرفته، به خاطر این توالی آیات رو معتقدن سیاقش معتبر نیست، ولی سیاق یک آیه رو معتقدن که معتبره. اینا دیگه اختلافاتی است که تو بحث سیاق وجود داره به عنوان قرینه و تفاصیلی که در این بحث وجود داره. آقای خویی میفرمان که توالی و ترتیب با پیغمبره، سیاق رو هم البته تو البیان نسبت به سیاق یادم نمیاد که صحبت میکنن یا نه، ولی در بعضی از جاها به سیاق استناد میکنن. اون مواردی هم که سیاق نداره میان خب دلیل خاص داریم. شما نمیدونید برای سه آیه از قرآن کل سیاق قرآن رو ببرید زیر سوال، مثلا چون چند آیه محدود دارید که سیاقش با هم نمیسازه، بیاد بگید کل قرآن سیاقش بی اعتباره چون سه آیه هست در قرآن که این سیاقش با هم نمیسازه. اونجا دلیل خاص داریم، لولا دلیل خاص خب سیاق این بود، و الا سیاق معتبر است. هر جا که ما میگیم سیاق معتبره، یه قرینه‌ای داشته باشیم اینجا سیاق معتبر نیست یا گوینده به سیاق صحبت نکرده، خب رفعیت از سیاق میکنه. ما که نمیدونیم برای چند تا آیه مختصر در قرآن که سیاقش اعتبار نداره کل سیاق قرآن رو زیر سوال ببریم، بگیم قرآن سیاقش اعتبار نداره چون ما دو سه آیه میشناسیم که سیاقش در این آیات اعتبار نداره. تقریبا البته آیه علامه که به صراحت میگه و مکررم استناد میکنه، به خود سیاق آیات هم استناد میکنه. آیه خویی شفاف خیلی اینجا نمیگن، یعنی به اون صراحتی که در کلام علامه هست در کلام آقای خویی نیست. فقط آقای خویی از این نظریه خیلی جدی و جانانه دفاع میکنن که ترتیب قرآن با پیغمبره، و ایشون میگن که به همون دلیلی که معنا نداره که پیغمبر امت رو رها کنه و خلیفه بعد از خودش نصب نکنه، معنا نداره که پیغمبر امت رو رها کنه و قرآن که ثقل اکبر است همینطور ولش کنه که بعد بقیه بیان بعد قرآن رو تنظیم کنن و جمع کنن و یک آیه رو ببرن اول و یکی بیارن آخر. رو به همون دلیل ادله مختلف میاره ایشون، میگه به همون دلیلی که مردم رو بدون خلیفه راه نمیکنه، مردم رو بدون قرآن منظم راه نمیکنه که بعد بقیه بیان برای پیغمبر و برای امت اسلامی قرآن تنظیم کنن و ترتیب بدن. دیگه نظر ایشون در توالی آیات اینه. بله، یعنی اونجا نکنید، ما در چند آیه خاص به هر حال دلیل داریم، ولی در غیر اون آیات که نداریم. ما میدونید یه بحث وقف و ابتدا داریم، یه دعوایی داریم، وقف و ابتدای سنی وقف و ابتدای شیعه. توی آیاتی ما میگیم اینجا وقف کن از اینجا شروع کن، اونا میگن نه اینجا وقفش اشتباه اونجا وقفش درسته. چند تا آیه محدود اونم، ولی به هر حال تو وقف و ابتدا این دعوا است. مثلا و ما یعلم تأویله الا الله، بعد از وراسخون فی العلم باید شروع کنی، یا و ما یعلم تأویله الا الله وراسخون فی العلم. مثلا اینا ما میگیم که نه به وراسخون فی العلم وقف کنیم، اون میگه نه و ما یعلم تأویله الا الله و باید ابتدا از وراسخون فی العلم یقولون آمنا بهی بکنیم. چند جا داریم که تو وقف و ابتدا همینطور دیگه اختلاف داریم با هم، کجا بایستیم از کجا شروع کنیم، وقف درست و صحیح چی. حالا به هر حال باشه، اونا برای بحثای خودش. خب برگردیم به بحث. نه کنید آیات ولایت چون دلیل خاص داریم، مثلا فرض کنید که آیه تطهیر به تواتر ثابته که این در ارتباط با اصحاب کساس دیگه، مثل خود آیه تطهیر، آیه قدیر، اینهایی که به تواتر ثابته که اصلا مقصود و معناش یه چیز دیگه است، این خلاصه قرینه است. مثل اینکه ما که سیاقم قبول داریم، اگه یه جایی بدونیم سیاق مراد متکلم نیست دیگه به سیاق تمسک نمی کنیم. اونا میگن چون ما به تواتر دلیل داریم، خب این موارد خاص استثناءه. شما نمیتونید برای 3-4 آیه قرآن بیاد کل سیاق قرآن رو بیعتبارش کنین، بگیم کل سیاق در قرآن بیعتباره چون 4 آیه داریم اینطوریه. اینو نمیشه گفت. حالا 4 میشه 5 مشکل من سر یکی دوتا 4 رو آره حالا یکی دوتا اضافه میشه، چیزی نمیشه. حتی خب بحث سیاق ما مفصل انشاءالله صحبت میکنیم، ولی الان به مناسبت عرض کرد. خب اما ادامه بحث، امروز چهارشنبه هم هست، میخواستیم اون حدیث ارادت هم دنیا فلا